آوای تیوال تئاتر
شیوه اجرایی که انتخاب کردید هم طبق گفته خودتون که آقای ایده آقای شجاع خواه بودش، یک مونولوگ در قالب سخنرانی بود. یه جایی هم که فرمودین که وجه شنیداری از وجه دیداری بیشتر در واقع خودشون نشون میده، آیا نمیتونیم بگیم که آقای امام بخش به عنوان بازیگر نمایش تحت تاثیر داستان نمایش قرار میگه و یه خورده عقب میفته از داستان نمایش؟
نمایش داستانی به اون شکل روایت نمیکنه، داستان به معنای مرسومش که
منظور همون زمینه فراگیرش هستش که اشاره داره میکنه به فرهنگ ها، ملت ها، در واقع اون تأثیر پذیرشون از هم دیگه.
من خیلی متوجه نشدم، یعنی نباید تحت تأثیر اون چه که میگه قرار بگیره؟
میخوام بگم که داستان اولویت داره در این نمایش تا بازیگر. بازیگر یک گام عقبتر از داستان نمایش قرار گرفته.
من از مهران خواهش کردم، گفتم فقط تلاشتو بذار برای اینکه به هر چیزی که میگی تصویر ذهنی ازش بسازی. یعنی وقتی مثلا میگیم پاکستان از هند جدا شد و ما زمانی همسایه بودیم، تمام اتفاقات محمد علی جناح، دوران کشورهای غیر متعهد، جمال عبدالناصر، همه اینها یاد آدم میاد و متوجه باش که هند روی نقشه کره زمین همسایه ما بوده و چطور الان پاکستان اومدیم. مثلا این تصاویر رو لاغر رو کره زمین تجسم کن ببین. یا وقتی اتیوپیایی رو داریم میگی که مدین سیزیف داره انگار از المپ بالا میره و سال هاست، قرن هاست که یک سیاه اتیوپیایی لاغر داره توی ماراتون انگار میدوه. تأکیدم این بود که اینا رو تصویر ببین و خط روای داستانی ما نداریم. پازلی از مجموعه این رویدادهایی است که بر سر انسان جهان سوم اومده. انسان جهان سوم که یا دور خودش میچرخه یا همینجوری دویده بی هدف، بی مقصد، به هیچ گلی نزده.
تئاتر هندوانه از خب المان‌های شرق استفاده کرده در حرکات بدن، حالا به صورت عرفی که حالا صحبت کردن زیاده روی نکرده، سعی میکنه در این سفسطه‌گری که داره برای تماشاگر خودش روشنگری کنه و اینکه سعی میکنه اندیشه مخاطبش رو روشن کنه. اول صحبتاتون گفتید که تئاتر هندوانه تئاتر منتقد اعتراضی نیستش. ولی گویا
نه، اینجوری نمیگم. من میگم که گاهی سینماگر ما و آرتیست ما فکر میکنه که حتما باید یک شخصیت اپوزیسیون انقلابی و معترض برای خودش بسازه، فکر میکنه باید زیر پوست شهر رو بیاد نقد بکنه، در حالی که زندگی خودش چپرچلاقه. ما خیلی وقت راجبه اینجا هم گفته شده، راجبه کوبریک که جمله داره میگه من اوایل فیلم سازی میخواستم راجب کائنات حرف میزدم، ازل و ابد و خلقت، آخر عمرم فهمیدم رابطه دوتا آدم رو نمیتونم بفهمم. آیز وایت شات میسازه، اون موقع اودیسه 2000 چی بود ساخته
2001
اونو میسازه اوایل فیلم سازیش، هیجان داره، فکر میکنه که این باید معضل جهان رو حل بکنه. خیلی وقتا هنرمندای ما فکر میکنن که اگه اصلا لفظ هنرمند درست باشه برای برخی از این حرفه ها، برخی از این تولیدات، برخی از این حرافی ها و حرف زدن ها، اگر درست باشه اصلا که ما اطلاق بکنیم هنرمند، به هر کسی بگیم هنرمند، به هر پدیده‌ای بگیم هنر، درست باشه، اینا میشینن تو جایگاهی که فکر میکنن باید جامعه رو درست بکنن. راجع به اعتیاد، طلاق، بچه طلاق، نمیدونم بیماران مرزی، بیماران سندروم دان، گل درشت ها، یعنی سانتیمانتال ملودراماتیک سخیف ابلهانه سراغ موزل های اینچنینی گل درشت جامعه رفتن. من کارم این نیست.
خب موضوعی که شما اشاره کردید میخوام ببینم که آیا اعتراضی دارید به اینکه دزدی فرهنگی بین ملت ها صورت میگیره؟ یعنی شما در نگاه کلانتر دیدید قصه رو؟
نه نه، دزدی
یه جاهایی اشاره کرده که مثلا مولانا شعر
شوخیه شوخیه اونا واقعا شوخیه و راجب چیزهاییه که دزدی فرهنگی نیست. ما خیلی جا ادعا داریم، ادعاهای بزرگ داریم، ریشه 6000 ساله 8000 ساله، بعد در زندگی فردیمون این ریشه فرهنگی تسری پیدا نکرده. در عرض کردم خدمتتون، این برای من مهمه، در کنشمون، در مادیت عینی زندگیمون، اون چه که کار کردیه، این تفاخر ما سنگهای تخت جمشید، فردوسی، حافظ برای سر چهار را فروختنه، فقط بعد یک عده را بیفتن وای سر و سینه بزنن، کودکان کار کودکان کار فکر میکنن اینها را بیفتن دنبال خیریه ها، را بیفتن دنبال این شعاف های این چنینی. ما فکر میکنیم که همه اینها مفاخر ما هستن، در حالی که تأثیری تو زندگی ما نداره. ما میگیم امیر خسرو دهلوی خیام، اگه به خدا اگر به چند از اینجا خیابون بریم بیرون، شما از چهار نفر بپرسید این ساختمون تئاتر شهر نمیشناسن چیه، تو بگو امیر خسرو دهلوی، بگو سهروردی کی بوده این خیابون به اسمشه، شما بگی همین دکتر فاطمی چیه، مال همین دورانه، کودتا 28 مرداد این 32 این دورانه. یعنی مردم فقط اسامی، یک تعداد اسامی ما اضافه میکنیم، اسم گذاری میکنیم، آدم بزرگ میکنیم، هی عنوان میذاریم، عنوانهایی که از توش چیزی در نیومده، نمیشکنیمش، شبیه هیچ کدوم زندگی نمیکنیم، یا اونا تأثیری در زندگی ما ندارن. ما کار خودمونو میکنیم، عرضه میکنیم، به یه چیزایی فکر کردیم و فکر میکنیم که این باید اجرا بشه. اون دم درم حاضرم بگم که هر کی خوشش نمیاد پولش پس بگیره بره. ولی یه ساعت بیم با هم حرف بزنیم دیگه. این همه دنیای وایبری، این همه اینستاگرام، ارتباطات مجازی، وقت برای همه چی هست، پول برای همه چی خرج میکنیم. اما وقتی یک ساعت میایم توی سالونی، انگار قراره این کار جهان ما رو دگرگون بکنه، یا حتما حرف گنده‌ای باید داشته باشه، یا حتما باید 4 تا بازیگر بسیار شناخته شده مثلا اینجا باشن که ما اینا رو توی قاب دیدیم، جایی دیدیم، بیایم اینجا حالا از نزدیک سلیبریتی‌ها رو بیاریم اینجا. یک توقع دیگری فکر می‌کنم هست که ما اون توقع رو برآورده نمی‌تونیم بکنیم.
در طراحی صحنه آقای منوچهر شجاع حضور دارند. چقدر این طراحی صحنه قراره حالا اون ایده‌های شما رو به تماشاگر منتقل کنند؟
ببین تئاتر یک، اگر بخواد حرفه‌ای کار بشه، هر کاری که بخواد حرفه‌ای باشه، و کت خدا منشی و من بمیرم تو بمیری و بشینیم بچه ها حالا تو این باش من این باشم، نمیشه. گرچه تو این مملکت هر چیزی باید دور همی اتفاق میافته، 4 نفر 10 نفر 20 نفر دور هم جمع بشن یه فیلم میسازن، پولاشونو بذارن وسط یه دوربین اجاره کنن، یه چیزی از توش در میاد، رو میز مونتاژ میچسبه و همین چیزی میشه. خیلی راحت 4 تا بازیگر با تجربه تئاتر رو جمع میکنن یک جایی دور هم، یه متن میذارن وسط و 3 هفته تمرین، گاهی کمتر بیشتر، یه چیزی از توش در میاد. ولی من فکر میکنم که توی این اجرا به من ثابت شد که حرفه‌ای بودن یعنی چی، اصلا کارگردان چی کار میکنه. من باورتون میشه فقط مدیریت تلفنی کردم بچه ها رو و اجازه دادم هر کسی سر جای خودش وایسته، چون اعتماد داشتم که ماریا کار خودشو بلده، منوچهر کار خودشو بلده، ندا کار خودشو بلده، همه هومن میدونه چی کار بکنه. مسئولیت ها رو تقسیم کردیم، هر کی کار خودشو کرده و هر کی هم مهران هم آوردم، خودم میتونستم اینو بازی بکنم، مهران آوردم برای اینکه یک انرژی جدید، یک فکر جدید، یک فیزیک و اندام جدید، صدای دیگر غیر از من، کار من روی نوشته تمام شده به کار اضافه بشه. منوچهر هم اومده گفتم منوچهر تو بیا و بی افسا و یک رنگ دیگری و یک نگاه دیگری، نه اینکه واقعا من اصلا هیچ ایده‌ای برای این کار نداشتم، همین الان مملو از تصویر این کار برای من که قابل اجرا نیست. اینجا برام موتورسیکلت بیارم اینجا، 50 تا رقصنده هندی بیارم، شیوا رو بیارم اینجا، رقصنده هایی که با دست هاشون میرقصن، رنگ های طلایی، نمیدونم خیلی کارها با همین یک دونه بازیگر. اما باید شما مجال تمرین هم داشته باشی که بی این که به ضرب آهنگ این سخنوری لطمه بخوره بتونی اونها رو
از ریتم بیفته،
از ریتم نیفته. بله از ریتم نیفته، منقطع نشه و تماشاگر نره اون ور برگرده، باید اینا با هم مچ میشه. با ساده ترین امکانات از منوچهر خواستیم که یک نفر رو در یک فضای کاملا هندی، چیزی که من میخواستم این بود که از دم در ورودی تماشاگر که میاد بوی دود و عود و
خاله هندی
و فضای هندی، اصلا مثل رستوران هندی، تماشاگر میاد تو احساس بکنه که توی اومده هند، اصلا رفته گوا، رفته کشمیر، رفته بمبئی. اگر میتونستم دم در فیل بذارم، فیل میذاشتم دم در. و توی اون نمایشنامه خوانی اون سمبوسه خودم درست کرده بودم، دو روز آب تمر هندی تون دم در، تمام حواس پنجگانه تماشاگر رو دلم می‌خواست که تحریک بکنم و کرده بودم، هم ذائقش رو، هم بویاییش رو، هم چی میگن شنواییش رو، اصلا حتی دلم می‌خواست صندلی‌های میخدار و ناراحتی بذارم اونجا که
تداعی بشه.
آره، تماشاگر همه جوره توی یک فضای تحریک شده بشینه و این در تضاد با این بیعملی، بیکنشی، منفعل بودن، احساس تحریک بشه، دائمی اندامش، همه چیزش در یک شک و تحریک دائمی باشه. چیزی هم که شما میبینید جای در واقع یه پارادوکسی ما داریم، یه پارادوکس تصویری ما داریم، یک مهاراجی هندیه با لباس هندی و زیورالات تا جایی که امکانش رو داشتیم، در یک به قول شما کوچولوی جایگاه هندی نشسته، فارسی داره حرف میزنه، خودش رو ایرانی خطاب میکنه با این هیئت و ظاهر، مخاطب ایرانی رو
هندی
خطاب میکنه. این جا به جایی بر ما مهم بوده، این جا به جایی که حکایت از جا به جایی این فرهنگ ها، که جای ما اگر با جای شما هندی ها عوض بشه هیچ اتفاقی نمیفته. ما هم همین قهرمان پروری ها، همین پذیرندگی، همین قدر انفعال در ما هست که در شما یه ذره کلک هم زدیم دیگه، یه ذره کلک هم زدیم، یکی رو گذاشتیم اون بالا که هندیه ولی فریادای ما رو داره میزنه، ما از جانب.
یکی از تصاویری که ارائه کردن و جلب ترجمه میکنه پوستر نمایش از هندوانه که در حال ترکیدن هست، این پوستر تمثیل چی میتونه باشه برای تماشاگر؟ مثل یک توپی که در حال منفجر شدن هست.
ببین گاهی ما توقع داریم همه چی حرف بزنه، حتی فکر توقع داریم الان تئاتر ما یک سری حرفی برای گفتن داشته باشه. یه تابلو نقاشی با یه سخنرانی، با یه تئاتر، با یه کتاب، با یه رمان فرق داره دیگه، نه؟ یه ذره کامپکته، یه ذره فشرده است، یه عکسی فریمه، ولی یه فیلم هزاران فریمه. یه فیلم ساند افکت هم داره، لاین صدا داره، افکت های تصویری، ویژوال افکت، افکت های تصویری، کامپیوتری، چقدر آرایه داره تا در یک ساعت و نیم با هزاران فریم یه حرف بزنم و یک عکس با یک توی یک فریم، اون هم آرتیست، این هم آرتیست حرف میزنه. تئاتر هم اینجور، اون پوستر هم در اندازه اون مستطیری. قرار نیست اون حتما ترجمه نمایش ما باشه، فقط یه فراخانه، یه شناسنامه است، یه اعلانه و از هر جوری دوست داریم. من به مهدی پاکتل گفتم یه هندونه بذار برام یه فتیله روشن روش، میخواد بترکه. فکر میکنم این ایده هم طراح قبلی که اسمش من خاطرم نیست، کاش بود و من اینجا هم ازش تشکر میکردم، لطف کردن، شاید 48 ساعت برای ما زحمت کشیدن، من خوشم نیومد از
ایدهشون.
اما هندونه ای که فیتیله داشت فکر میکنم تو کار ایشون بود، زحمت کشیدن، من الان اسمشون یادم نیست. و همین شما فکر کن که این هم یک جور تحریکه، که انگار این هندونه قراره بتره کنه دیگه، یا بتره که یا منفجر بشه قراره.
بسیاری سخن ناگفته رحیم نوروزی در انتهای این گفتگو.
من خیلی خوش صحبت نیستم در این موارد،
بسیار لذت بردی.
واقعا وقتی مصاحبه نادر برهانی رو گوش میکنم گفتم اینا چقدر بلدن خوب حرف بزنن، نمش اینا چه تمیز حرف میزنن گاهی اوقات. و بعضی هم مثل من شلخته حرف میزنن چیزی از توش تر نمیاد، بعضی هم تمیز حرف میزنن. برای نسبت نادر ممکنه 3 ساعت 4 ساعت 1 ساعت طرف تمیز حرف بزنه، هر خوب حرف بزنه ولی هیچ حرف خوبی نزنه. هندوانه ما خودش باز یک نقدیه بر این سیستم حرف زدن. آسمان رو به ریسمان بافتن، با واژگان رقاصی کردن، مردم رو سر کار گذاشتن، حرف زدن، حرافی زفزته کردن، جعل کردن، دروغ گفتن، دروغی که میدونیم دروغه، میدونیم همه با... یعنی واضح ترین دروغ ها رو به آشکار ترین شکل ممکن با صدای بلند میگیم، چنان میگیم که انگار این کشف راستین ماست و دیگران باید اینو به عنوان حقیقت بپندارن و قبول بکنن. خود هندوانه هم داره این کار رو میکنه، این نمایش ما داره نقدی بر همین شکل حرف زدن هاست. ساعت ها شما حرف بزنی و لعده گول و من گوش بدن و اون چرندترین حرف ها رو به عنوان حکم قطعی به شما القا بکنه، تلقین بکنه.
در این نمایش آمده است اگر ژاپن در غرب آمریکاست پس چرا شرقی ترین نقطه زمین است؟ من به شخصه هیچگاه بازی رحیم نوروزی رو در افرا فراموش نمی کنم. برای رحیم نوروزی از حضورش در این گفتگو متشکرم و در ادامه سال جاری براش آرزوی موفقیت میکنم.
ممنونم از لطفتون و برای کسایی که شاید تعجب بکنن من چرا الان اینجا دارم حرف میزنم یا در این جایگاه، بیام که بازیگری احمقانه ترین کاری بود که من ممکن بود در زندگیم بکنم. به هیچ که اهانت نمی کنم ولی در مورد خودم، شخص خودم میگم، این یکی از بد اقبالی های من بوده که این اتفاق افتاده که من مجبورم بازیگری بکنم.
البته از خوش اقبالی ما تماشاگرام این بوده که از بازی رحیم نوروزی حظ ببریم. من آریا راقپیانی هستم، امروز روز زن، این روز رو به همه مادران و دختران سرزمینم تبریک میگویم. به راستی که لیلی نام تمام دختران زمین است. از اینکه ما رو تنها نمیگذارید دوستان تیوالی سپاسگزارم. تا آوای دیگر، بدرود.